ساعت 10 بامداد به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. در منطقه مرزی پاکستان 3 شبه نظامی خارجی در حمله موشکی یک پهپاد آمریکا کشته شدند. دولت مصر اخوان المسلمین را رسما گروهی تروریستی اعلام کرد و 10 تن از وزرای کابینه ترکیه تغییر کردند. مقام‌های اطلاعاتی پاکستان از کشته شدن 3 شبه نظامی خارجی در حملات موشکی یک پهپاد آمریکا به منطقه وزیرستان پاکستان خبر دادند. این حمله در شامگاه چهارشنبه صورت گرفت و به گفته مقام‌های محلی کشته شدگان احتمالاً جنگ طلبانی از کشورهای عرب بودند. منطقه قبیله‌نشین وزیرستان شمالی در پاکستان یکی از مراکز اصلی نیروهای طرفدار القاعده و طالبان به شمار می‌رود و آمریکا با استفاده از پهپادهای خود تاکنون 10 نفر از رهبران و اعضای گروه‌های تندروی اسلامی در منطقه را کشته است. دولت مصر اخوان المسلمین را رسما گروه تروریستی اعلام کرد. حسام عیسی معاون نخست وزیر مصر اعلامیه دولت را قرائت کرد و وزیر همبستگی اجتماعی نیز به رسانه‌ها گفت تمامی فعالیت‌های این سازمان از جمله تظاهرات و تجمعات آنها ممنوع می‌شود. از هنگام برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری سابق از قدرت توسط ارتش، آقای مرسی و شمار زیادی از رهبران و اعضای ارشد اخوان المسلمین در زندان به سر می‌برند و به تحریک به خشونت متهم شدند. دولت مصر روز سه‌شنبه هم اخوان المسلمین را به دست داشتن در انفجار شهر منصوره متهم کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه 10 تن از وزرای کابینه خود را تغییر داد. آقای اردوغان پس از دیدار با عبدالله گل رئیس جمهوری و کسب موافقت او در یک کنفرانس خبری در آنکارا اسامی 10 تن از وزرای جدید کابینه را اعلام کرد. 3 نفر از وزرایی که نامشان در پرونده فساد مالی آمده بود روز چهارشنبه استعفا دادند و 7 وزیر و معاون نخست وزیر دیگر هم به درخواست آقای اردوغان و یا میل خودشان از هیئت دولت کنارگیری کردند. در کابینه جدید وزرای دادگستری، اقتصاد، صنعت و فناوری، کشور، ورزش و جوانان، شهرسازی و محیط زیست، راه و دریانوردی، خانواده و امور اجتماعی و وزیر امور اتحادیه اروپا تغییر کردند. یکی از معاونان نخست وزیر نیز تغییر کرده است. نام وزیر امور اتحادیه اروپا در گزارش‌های مربوط به فساد مالی آورده شده، اما او تا زمان اعلام اعضای کابینه جدید از سمت خود استعفا نداده بود. روز پنجشنبه در بانکوک پایتخت تایلند پلیس برای متفرق کردن تظاهر کنندگان ضد حکومتی از گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد. صدها تن از مخالفان دولت که برای جلوگیری از ثبت نام نامزدهای انتخاباتی تجمع کرده بودند با نیروهای پلیس درگیر شدند. دولت خانم یینگ لاک شیناواترا چندی پیش و به دنبال تظاهرات خیابانی پارلمان تایلند را منحل کرد و گفت انتخابات مجلس در اوائل ماه فوریه 2 ماه دیگر برگزار خواهد شد. مخالفان تایلند و معترضان میگویند خانم شیناواترا باید فوراً از قدرت کنارگیری کند. و دولت کوبا قانون منع واردات خودروهای خارجی را پس از 54 سال لغو کرد. تاکنون ورود هر گونه خودروی خارجی حتی برای دیپلمات‌ها ممنوع بود و مردمان کشور تنها می‌توانستند از نمایندگی‌های مورد تایید دولت خودروهای داخلی و یا ساخت روسیه را خریداری کنند. اما در ادامه بشنوید صحنه را.
صحنه نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. از شما دعوت میکنم با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
در فاصله چند روز مانده به پایان سال 2013 میلادی، با مروری بر رویدادها و اتفاقات سینمایی سالی که آخرین روزهایش را پشت سر می‌گذاریم، می‌توانیم بگوییم که امسال نیز صنعت سینما سال بنسبت موفقی را پشت سر گذاشته است. از نظر اقتصادی، روند فروش فیلم‌ها قابل قبول بود و امسال 10 فیلم توانستند در بازار جهانی فروشی بیش از 500 میلیون دلار داشته باشند. فیلم مرد آهنی 3 هم فروش خود را از مرز 1 میلیارد دلار در کل دنیا گذراند. پس از این فیلم که عنوان پرفروش‌ترین فیلم سال 2013 را به دست آورد، انیمیشن من نفرت انگیز 2 و قسمت 6 سری فیلم های سری و آتشین به ترتیب با 910 و 790 میلیون دلار فروش در کل دنیا در رده های دوم و سوم قرار گرفتند. از منظر کیفی نیز ادامه روند بهبود سطح پرداخت و توجه به مضامین مختلف نکته‌ای بود که در نوشته‌ها و گفته‌های کارشناسان مختلف در ارزیابی فیلم‌های سال 2013 به چشم می‌خورد. آرمین میلادی، فیلمساز و نویسنده سینمایی ساکن استرالیا، نیز در مروری بر فیلم‌های مهم امسال سینمای دنیا میگوید
سال 2013 سال خیلی خوبی بوده برای سینما. شاید در یک دهه اخیر همه تعداد فیلم هایی که خوب بودن از جاهای مختلف دنیا بیان بیرون نداشتیم. حالا دلیل این هرچی بوده اتفاق بسیار فرخنده ای هست. تعداد فیلم هایی که از آمریکا اومدن بیرون، به خصوص شاید از سینمای مستقل آمریکا، خیلی زیاد هست. فیلم هایی همانند 12 سال یک برده، قبل از نیمه شب، فرانسیس ها، کاپیتان فیلیپس و همینطور فیلم جدید جیم جارموش و دن هاوش آسان زنده میمانند. فیلم هایی هستن که از سینمای آمریکا امسال مطرح بودن. این تأثیر رو میبینیم که فیلم هایی که حتی تجاری تر هستن خیلی خوش ساختر شدن، داستان های خیلی قوی تری توی این فیلم ها میبینیم. دو نمونش فیلم مرد آهنی 3 و همینطور فیلم جدید سوپرمن مردی از آهن. همینطور سینمای اروپا فیلم های خیلی خوبی رو امسال داشتیم. ازش شاید بارستر نمونش فیلم آبی گرمترین رنگ هست که جایزه نخل طلای فستیوال کن رو برد امسال، و همینطور فیلم عمر که کاندید اسکار و گلدن گلوب هستن. این فیلم ها همینطور فیلم های داکیومنتری که امسال دیدیم، فیلم The Act of Killing ساخته جاشوا اوپنهایمر از کشور دانمارک، یکی از فیلم هایی هست که خیلی ترسیده کرده و بحث برانگیز شده. بنابراین فیلم هایی که امسال دیدیم خیلی جالب هست که فیلمی نیست که به طور مشخص بگیم که یک سرگردان از بقیه فیلم ها بالاتر هست، ولی به قول معروف ثروت بین فیلم های مختلف تقسیم شده.
در سینمای سال 2013 همچنان ابرقهرمانان ماورایی و انیمیشن ها نزد طیف انبوه سینماروها محبوب بودند، اما از جنبه هنری و نخبه پسند چند مضمون در فیلم‌های امسال برجسته تر بود. آرمین میلادی در ارزیابی مضامین برجسته فیلم‌های مورد توجه قرار گرفته سال 2013 میگوید
دو سه تا تم اصلی تر شاید مورد نظر فیلمسازها بوده امسال. یکی از اونها هست مسئله استثمار و بعدداری باشه که سال قبل با فیلم لینکلن شروع شد و امسال فیلم 12 سال یک برده و همچنین فیلم پیشخدمت رو از این نمونه داریم. حتی شاید بشه این مسئله رو گسترش داد به فیلم کاپیتان فیلیپس که در اون مسئله استثمار آمریکا و کشور سومالی مطرح میشه. تم دیگه‌ای که خیلی بارز بوده در فیلم‌های امسال روابط انسانی و اون موزل ارتباطی که انسان امروزی داره و اون بحث ارتباط انسان و تکنولوژی خیلی مطرح بوده. شاید یکی از بارزترین فیلم‌هایی که امسال داشتیم فیلم جاذبه که ساخته الفونسو کوارون هست. همینطور فیلم جدید تری گیلیامز به اسم فرضیه صفر یکی از این نمونه‌ها هست. و از اون سمت فیلم‌هایی که در ارتباط با رابطه انسان‌ها با هم دیگه است، مثلا فیلم قبل از نیمه شب و همینطور فیلم های مانند فرانسیس ها، او بوی یا فیلم جدید جیم جارموش به اسم تنها و شاغند میمانند. با اینکه در ظاهر در مورد داستان در مورد زندگی خوناشام ها هست، ولی به اعتقاد من در باطن اون هم همون مسئله ارتباط انسان ها و اون تنهایی که انسان های معاصر دارن رو داره بررسی میکنه.
در اکران سینماها هابیت ویرانی اسموگ به کارگردانی پیتر جکسون در هفته دوم اکران همچنان رده اول جدول فروش فیلم‌ها در آمریکای شمالی را به خود اختصاص داد. دومین فیلم سگانه هابیت با 31.5 میلیون دلار فروش بالاتر از فیلم‌های دیگر قرار گرفت. مجموع فروش جهانی این فیلم به 403 میلیون دلار رسیده است. فیلم تازه اکران شده این هفته قسمت دوم کمدی گوینده خبر با نام افسانه ادامه دارد بود. فیلم اول این مجموعه درباره فعالیت‌های یک تیم خبری تلویزیونی در دهه 1970 بود. در فیلم جدید همان گروه راهی نیویورک می‌شوند. ویل فارل، استیو کارل و پل راد بازیگران اصلی این فیلم هستند.
We've got a job in New York City.
Hey, Ron, who's driving?
It's okay. It's on cruise control.
Why do you have this bag of bowling balls in this terrarium filled with scorpions?
It's a crazy story.
Cruise control just regulates speed. It doesn't steer.
He says we're all gonna die.
این هفته فیلم تحسین شده حقه‌بازی آمریکایی نیز اکران گسترده‌اش را آغاز کرد که با 20 میلیون دلار فروش در رده چهارم پس از انیمیشن یخ‌زده قرار گرفت.
سینمای ایران.
به غیر از انتخاب نشدن فیلم گذشته در فهرست 9 فیلم نهایی بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار امسال که باعث رواج بحث‌های تند در رسانه‌های ایران میان مدافعان و مخالفان این ساخته اصغر فرهادی شد، مهمترین تحولات هفته گذشته همچنان به موضوع احتمال رفع توقیف از فیلم‌های باقی مانده از دولت گذشته مربوط می‌شد. مهمترین فیلمی هم که در این باره نامش در رسانه ها مطرح شد، فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری بود. این فیلم که مضمونی درباره قتل‌های ناموسی دارد، به دلیل مخالفت نیروی انتظامی که یکی از تهیه کنندگانش هم هست، تاکنون اکران نشده است. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که حجت الله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی، در ادامه دیدارهایش با فیلمسازان شناخته شده هفته گذشته با کیانوش عیاری نیز درباره همین فیلم دیدار کرده و همین اتفاق باعث افزایش احتمال نمایش این فیلم در جشنواره فیلم فجر پیش رو شده است. در اکران سینماها دو فیلم جدید بر پرده سینماهای ایران رفتند. اولی فیلم خسته نباشید ساخته مشترک افشین هاشمی و محسن قرایی است که در زمان ساخت در دولت گذشته با حاشیه‌هایی درباره حذف نام یکی از کارگردان‌ها و بازیگرانش روبرو شد. این فیلم که درباره سفر یک زوج ایرانی مقیم خارج از کشور به مناطق مرکزی ایران است، در گروه سینمایی آزادی اکران شده است.
اشکالش اینه که شما زیادی انگلیسی صحبت می‌کنید.
درس خوندی، مدرکش داری؟
ایش کن.
شما اینجا فقط یه مستخره نیرو فهمید؟
خسته نباشید.
فیلم دیگر تازه اکران شده نخستین ساخته یه فیلمساز جوانی به نام محمد رضا خاکی با نام بوی گندم است. در این فیلم که درباره تلاش گروهی جوان برای برگزاری کنسرتی در یک سکوی نفتی خلیج فارس است، مصطفی زمانی، الناز شاکردوست و پولاد کیمیایی بازیگران اصلی هستند.
تکلیف یه نقطه واسه پایان میخواد که فقط تو میتونی بازیش.
نه کاش میتونستی پرواز کنی.
عرفان ستاره من بود. باورم بود. خودم هم بود.
گفت پرواز کن نزدیک بود برامت اون دنیا.
در تحولات مرتبط با جشنواره فیلم فجر هم در فاصله 40 روز مانده به شروع این رویداد، همچنان گفته می شود هیئت انتخاب بخش های مختلف مشغول بازبینی فیلم ها هستند و هنوز خبری از اعلام فیلم های پذیرفته شده نیست.
تئاتر.
اعلام نام آثار پذیرفته شده بخش چشمانداز 32مین جشنواره تئاتر فجر تا حدود زیادی چهره امسال این مهمترین رویداد نمایشی ایران را مشخص کرد. در فهرست 12 نمایش پذیرفته شده در این بخش نام برخی چهره ها چون افسانه ماهیان، شهرام کرمی و آرش دادگر به عنوان کارگردان دیده می شود. همین نکته نشان می دهد همچنان روند کم رغبتی نام های شناخته شده تئاتر برای حضور در این رویداد مهم ادامه دارد. از میان نمایش‌های فعلی در حال اجرا نیز نمایش در شورزار به کارگردانی حسین کیانی بیش از بقیه با استقبال منتقدان مواجه شده است. هفته گذشته همچنین با اظهارات علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد در تایید مطرح بودن نام حسین طاهری به عنوان یکی از گزینه‌های مدیریت مرکز هنرهای نمایشی، عملاً انتخاب این چهره به عنوان مسئول اصلی نمایش ایران تا حدود بسیار زیادی قطعی شد. پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.